شوی ما به آخر بحث فرهنگ اقتدار و اقتدارگرایی رسیدیم. حالا من این سوال رو دارم که چگونه میتوان به یک دگرگونی در این فرهنگ اقدام کرد؟
بله، من فکر میکنم اگر مروری بکنیم به بحث هایی که تا الان داشتیم به این نتیجه میرسیم که اقتدار دست کم در سه عرصه تولید و باز تولید میشه. یکی در سطح کنش پنداری و اندیشه است، دوم در سطح نهادهای اجتماعی، روابط اجتماعی و سازماندهی اونهاست و سوم در سطح زبان. خب اگر ما شاهد تولید اقتدار و اقتدارگرایی در این عرصه هستیم، قاعدتا میبایست دگرگونی در همین سطوح انجام بشه تا ما موفق بشیم به دگرگونی در روابط جامعه اقتدارگرا مبتنی بر جامعه اقتدارگرا، و به هر حال این دگرگونی منجر بشه به رفتن به سمت جامعه‌ای که در اون مشارکت همگانی و برابری اساس قرار بگیره و نه نابرابری و اقتدار. خب چه کار باید کرد؟ چه کار میبایست کرد؟ چه راههایی در اختیار داریم؟ و چه محدودیت هایی هست؟ این پرسش ها و سوال هایی است که برای هر کسی که تلاش میکنه که بفهمه رابطه اقتدارگرا رو و اقدامی بکنه برای دگرگونیش مطرح میشه. برای دگرگونی در سطح های گوناگون روش های خاص خودش مطرح میشه. مثلا برای دگرگونی در عرصه کنش پنداری یا اندیشه و فرهنگ و ارزش ها روش هایی به کار گرفته میشه که الزاماً همون روش ها در سطح به اصطلاح سازماندهی نهادهای اجتماعی قابل انطباق، قابل استفاده نیست. من در وهله اول میپردازم به دگرگونی در عرصه کنش پنداری. ما میدونیم که فرهنگ اقتدار مبتنی است بر یک ارزش ها، داوری، نرم ها و هنجار هایی است که این هنجار ها و نرم ها و ارزش ها خودشون مبتنی هستند بر یک نگاه به جهان. من پیش از این از اونها تحت عنوان پارادایم یا پرسپکتیو اسم بردم، یک نگاه، یک منظر. منتها الان میبایست بحث رو مقداری تفصیلی تر کنم و بگم برای دگرگونی در عرصه کنش پنداری و اندیشه میبایست ما دست کم در سه متغیر دگرگونی ایجاد بکنیم. اول منظر یا پرسپکتیو، یا به عبارت دیگر برخی از محققین اسم پارادایم رو به این میدن. در وهله دوم در متد یا متدولوژی یا روش اندیشه، روش تحقیق، و سوم در منبع یا منابع. من خودم به طور خلاصه میگم ما باید در سه میم یا سه کلمه یا سه پارامتر که با میم شروع میشه دگرگونی ایجاد بکنیم تا بتونیم مقدمات دگرگونی در فرهنگ اقتدار رو ایجاد بکنیم. اول منظر است، دوم متد است و سوم منبع.
جناب علوی، میشه محبت کنید رابطه میان منظر و متد و منبع رو بفرمایید که چیست؟ آیا اینا از هم جدا هستن یا به هم پیوستن؟
بله، میدونید ما برای اینکه تولید اندیشه بکنیم قاعدتا هر تولید اندیشه‌ای و از جمله تولید اندیشه اقتدارگرا مؤلفه هایی درش دخیل هستند. هر کسی که فکر میکنه یا هر جماعتی یا گروه بندی اجتماعی یا حتی هر جامعه‌ای وقتی میاندیشه فکر میکنه میبایست به این سه پارامتر یا سه مؤلفه به هر حال فکر بکنه. اول اینکه من از کدام منظر نگاه میکنم به اشیا، من از کدام منظر تحقیق میکنم در مورد مسائل گوناگون. و منظر معمولا خودش تقسیم میشه به مؤلفه های گوناگونی مثل منظر انسانشناسانه یا پرسپکتیو انسانشناسانه، پرسپکتیو یا منظر معرفت شناسانه، پرسپکتیو یا منظر جامعه شناسانه که پیش از این من صحبت کردم در مورد این مؤلفه های گوناگون. منتها دگرگونی منظر کافی نیست، ما باید در روش شناسی و شیوه اندیشه هم دگرگونی ایجاد بکنیم که موفق بشیم که دگرگونی ایجاد بکنیم در اون فرهنگ اقتدارگرا. و اما حتی اگر منظر و متدمون رو هم عوض بکنیم این کافی نیست، میبایست منابع اندیشمون هم دگرگون بکنیم. برای اینکه این مسئله رو من در به شکل تفصیلی و با یک حالت دقیقتری برای شما توضیح بدم، لازم است که اینجا به قول معروف جزئیات بپردازم تا حد زیادی. وقتی ما میگیم باید منظر دگرگون بشه، منظور این است که باید نگاه ما به انسان عوض بشه. در فرهنگ اقتدارگرا نگاه به انسان نگاه منفی است. انسان موجود منفی تلقی میشه، و نه مثبت. انسان موجود پاسیو و منفعل تلقی میشه و نه فعال و خلاق. این نگاه باید عوض بشه. و به اصطلاح تا اون موقع که ما نظرمون در مورد انسان این است که انسان موجودی است که قابل اعتماد نیست، موجودی است که پاسیو است، موجودی است که بعد منفی کارش بر بعد مثبتش میچربد، اون موقع نگاه ما قاعدتا یه نگاه اقتدارگرا بود. اما حتی اگر این نگاه هم عوض بشه، این پارادایم یا پارادایم انسانشناسانه عوض بشه، این کافی نیست. میبایست ما پارادایم معرفت شناسانه یا منظر معرفت شناسانه هم عوض بشه. در ما دیدیم پیش از این من صحبت کردم که در بنمایه و پایه نگاه اقتدارگرا یک معرفت شناسی مطلق گرا و دوگماتیک خوابیده. ما باید معرفت شناسیمون رو نسبی تلقی بکنیم، باید نگاهمون رو باز بکنیم. در اونجاست که ما این امکان رو میدیم برای اینکه ما تجربه جدیدی رو بیافرینیم. اما حتی اگر نگاه معرفت شناسانه یا پرسپکتیو معرفت شناسانه ما از حالت مطلق گرا و دوگماتیک به یک حالت نسبی و باز و به اصطلاح نسبیگرا تبدیل بشه، باز این کفایت نمیکنه. ما نگاه جامعه شناسانمون هم باید دگرگون بشه. در فرهنگ اقتدارگرا جامعه به مثابه یک پدیده ایستا تلقی میشه. به قول محققین علوم اجتماعی، اونا میگن اکتوالیته جامعه همینجاست، در همین زمان است، در حالی که در نگاه غیر اقتدارگرا جامعه همواره در حال گذره، هیچ نقطه پایانی نداره. هر جا که ما هستیم باز یک امکان بهتر شدن، امکان تکاملش وجود داره. بنابراین هیچ نقطه ای از نقاطی که جامعه در اونجا قرار داره به عنوان نقطه مطلق، نقطه ای که پایان است، تلقی نمیشه و همواره کوشش متوجه آن است که جامعه بهتر میشه. این یکی از ابعاد اون نگاه اقتدارگراست یا پرسپکتیو اقتدارگرا به جامعه است. اما در عین حال اون به اصطلاح اندیشه اقتدارگرا همواره نگاهش به جامعه یک نگاه هرمیه. فکر میکنه جامعه در حال هرمی بهترین حالتشه، بهترین مدیریت، بهترین نوع اداره جامعه هرمیه. خب اگر کسی با این دو مؤلفه جامعه شناسانه نگاه جامعه بکنه، این نگاه ایستایی که هرمیست، این برو برگرد بدون برو برگرد دارای نگاه اقتدارگراست. بنابراین شرط دیگر این است که این نگاه دگرگون بشه، یعنی ما جامعه رو یک پدیده پویا تلقی بکنیم و یک پدیده که رابطه افقی، همدلی و برابری انسان ها در اون میتوانه اون استفاده از منابع رو میسر بکنه. در غیر این صورت جامعه دچار مشکل میشه، متلاشی میشه و نمیتونه از منابعش استفاده بکنه. در نتیجه یک جامعه هرمی و ایستا از پیامدهای یک جامعه هرمی و ایستا یکی آن است که جامعه همواره در حال کشمکش و منازعات بی پایان به سر میبره و امکانات رو نمیتونه استفاده ازش بکنه. در اون جامعه، جامعه نابرابری یک امر طبیعی تلقی میشه. در مورد پرسپکتیو من توضیح دادم، معرفت شناسانه پرسپکتیو، معرفت شناسانه پرسپکتیو، انسان شناسانه و پرسپکتیو جامعه شناسانه، اینها رو ما اسمشون رو میذاریم منظر، این به اصطلاح مؤلفه ها رو. اینجا باید یک دگرگونی صورت بگیره، اما هرچند این دگرگونی صورت بگیره، هرچند این دگرگونی به خوبی هم صورت بگیره، باید این دگرگونی خودش به یک دگرگونی دیگه و اون دگرگونی در متد اندیشه، روش شناسی اندیشه و نحوه تحقیق در جامعه بیانجامه، تا این جامعه دگرگون بشه و بره به سمت یک جامعه مشارکتی، جامعه‌ای که در اون انسان‌ها حق برابر دارن و رابطه‌شون رابطه هرمی و عمودی نیست. خب این چگونه صورت می‌گیره؟ ما می‌دونیم در یک جامعه مبتنی بر اقتدارگرایی، متد معمولاً یک متد قدیمی است، متد قیاسی است یا ددکتیو، یعنی انسان‌ها به جای اینکه تلاش بکنن از تجربه روزمرهشون، از تجربه اجتماعی استفاده بکنن، معمولاً الگوهای قدیمی رو به کار می‌برن و همون مرجع فکر و اندیشه‌شون میشه. منبع در این چنین، منبع به اصطلاح اندیشه در این چنین جامعه، این اسطوره و تاریخه. البته تاریخ خودش نقش مثبتی داره، ما بی‌نیاز نیستیم از تاریخ، منتها تاریخ جایگاه خودش رو داره و کاربرد خاص خودش رو. هرگاه ما از تاریخ استفاده بکنیم یا از اطلاعات گذشته یا اسطوره ها برای حل و فصل مشکلات امروز، اون موقع ما دچار دوگماتیسم میشیم، اون موقع دچار عدم خلاقیت میشیم و نمیتونیم با واقعیت زنده و روزمره به طور دائم برخورد بکنیم و تولید دانش رو بروز بکنیم. بنابراین منبع که در واقع در چنین متدولوژی، در چنین روش شناسی استفاده از منابع گذشته است، بی خودم نیست که وقتی ما نگاه میکنیم در جامعه امروز ایران، میبینیم که مثلا مدعیان حکومت به جای استفاده از دستاوردهای علوم تجربی و در این زمان، دائما استفاده میکنن از منابع اسطوره‌ای، از منابع دینی اسطوره‌ای برای پرداختن راه حل‌های امروز. راه حل امروز مال انسان امروزه، باید با تجربه امروز فراهم بشه. ما نمیتوانیم فرضاً برای حل و فصل مشکلات اقتصادیمون از متون قدیمی و گذشته استفاده کنیم. متون قدیمی و گذشته البته میتونه به عنوان یک تجربه به کار بیاد، تجربه انسان‌های گذشته در شرایط خودشون، منتها اونها نمیتونه خط مشی به ما بده. یا در سایر امور شما ببینید، در مورد مسائل اخلاقی هم همینجوری، تا شما در مورد اخلاق میخواید صحبت بکنین، فوری شما رو ارجاع میدن به منابع گذشته، منابع اسطوره‌ای که نه تجربه و نه عقل اون رو تایید میکنه. این به اصطلاح متدولوژی هر وقت تغییر بکنه، این ما نزدیکتر میشیم به اون جامعه‌ای که درش مشارکت و برابری میسر باشه. بی خود نیست که در بسیاری از فلاسفه و محققین علوم اجتماعی، دگرگونی و رنسانس در اروپا رو چیزی نمیدونن جز دگرگونی در متدولوژی. همونجور که بسیاری از ما میدونیم، در قرون وسطا، پیش از قرون وسطا، متد قیاسی، متد ددکتیو حاکم بود بر ذهن و اونها از منابع گذشته استفاده میکردن، گمان میکردن که فلاسفه همه چیز رو یافتن و انسان بی نیاز بود از به حساب تجربه جدید، خلاقیت جدید و تولید دانش جدید. در به اصطلاح بعد از قرون وسطاست که با آمدن فلاسفه جدید، با طرح به اصطلاح منطق استقرایی و تجربی، جهان به تدریج دگرگون میشه. بنابراین میبینیم که با عوض شدن متد چه دگرگونی هایی در اروپا صورت میگیره و علوم جدید هم به وجود آمدنشون در پی همین تغییر متدولوژی است. و اتفاقا اگر نگاه بکنیم، میبینیم که در پیش از اینکه متد استقرایی و تجربی مستقر بشه و در هنگامی که متد قیاسی و ددکتیو حاکم بود بر ذهنیت، یعنی متدی که تاکید میکرد بر استفاده از منابع اسطوره‌ای و گذشته، در همون زمان استبداد فراگیر بر اروپا، استبداد حاکم بود در هر نقطه‌ای از جهان، که متدولوژیش متدولوژی استفاده از به اصطلاح منابع گذشته بر پایه قیاس. اما با اون دگرگونی که میبینیم که ابتداعاً دگرگونی در حوزه علوم تجربی وجود ندارد و بعد اون دگرگونی محصور نمیماند در حوزه علوم تجربی یا علوم یا دانشکده ها یا آکادمی ها، بلکه به تدریج آثار خودش رو بارز میکنه در عرصه سیاسی و زندگی اجتماعی. یکی از خصوصیات دیگری که وجود دارد و در به اصطلاح جامعه اقتدارگرا سایه افکنده بر متدولوژیش اینه که در اونجا تولید علم فردی است، حالون که در دنیای مدرن، در دنیایی که دموکراسی ها نظام سیاسی اونو تشکیل میدن، تولید علم اساسا یک کار سازمانی و جمعیه. ما از اسامی اشخاص به ندرت یا کمتر اسم میشنویم، در حالی که از اسامی مؤسسات یا دانشگاه ها بسیار اسم برده میشه. یعنی تولید علم و دانش تبدیل میشه به یک پدیده اجتماعی و جمعی در مقابل پدیده فردی. مثلا در جامعه ایران امروز شما افراد، حالا در عرصه مذهبی میبینید که آیت الله ها یا حجت الاسلام ها، در عرصه آکادمی ها افراد هستند. در غرب این تولید دانش با اون حجم انبوهی که دارد مستند است یا محصول کار مداوم آکادمی ها و مؤسسات تحقیقی است که به ندرت اسمی هم برده می شود از افرادی که در اونجا نقش داشتن. چرا؟ برای اینکه تولید دانش اساسا کار فردی نیست، فرد نه از عهده اون برمی آید و نه حتی ما قادریم بگیم که این فرد یا اون فرد تولید کننده واقعی این واحد از دانش یا اون واحد از دانش بوده. چرا؟ برای اینکه ما در حال یاد گرفتن و یاد دادن مداوم از همدیگه هستیم یا با همدیگه هستیم. ما تولید دانش رو به شکل جمعی انجام میدیم، بنابراین بسیار غیر منطقی خواهد بود که بگیم که این فرد یا اون فرد تولید کننده دانش است یا نابغه است یا مواردی از این قبیل. اگر دقت کنیم میبینیم در فرهنگ اقتدارگرا افراد دنبال نوابغ میگردن، دنبال افراد استثنایی میگردن، در حالی که تو جوامعی که به دموکراسی رسیدن، جوامعی که به هر حال نوع دموکراسی مشارکتی به درجاتی در اونجا مستقر شده، بحث نوابغ نیست، بلکه انسانهای معمولی است که مشارکت میکنن در تولید دانش و سهیم هستن در دگرگونی جامعه و پیشرفت اونها. رابطه متد، منظر و منبع یه رابطه متقابله، یعنی وقتی ما منظرمون عوض میشه متدولوژیمون هم عوض میشه، منبعمون هم عوض میشه، منبعی که استفاده میکنیم به اصطلاح عوض میشه. یعنی وقتی ما توجه بکنیم به این که دانش رو امروز ما به شکل جمعی و در اینجا تولید میکنیم و نه در گذشته، مرجع دانش ما میشه امروز و به شکل تجربی قاعدتا روشی هم که استفاده میکنیم روش تجربی خواهد بود، منابعی هم که استفاده میکنیم منابع تجربی و امروزی خواهد بود.
جناب علوی اگه ممکنه محبت بفرمایید برای شنوندگان عزیز ما توضیح بدید که چگونه میشه یک دگرگونی در متد یا روش اندیشه کردن ایجاد کرد و تحقیق کرد که موجب دگرگونی این فرهنگ اقتدارگرا بشه.
بله، ببینید من اشاره کردم به اینکه دگرگونی در اروپای قرون وسطا رو بسیاری از فلاسفه، جامعه شناسان، محققین جامعه شناسی دانش منتسب میکنند به دگرگونی در روش شناسی. ما میدونیم فرانسیس بیکن کسی بود که نقد کرد تفکر افلاطونی، ارسطویی رو و نتیجه گیری کرد که جهان رو باید با روش دیگری شناخت، با روشی که متکی بر تجربه جمعی انسان‌ها و در همین جاست. انسان مشکلات خودش رو، انسان معاصر مشکلات خودش رو خودش می‌سازه و بنابراین هیچ کس بهتر از خودش قادر نخواهد بود که راه حل مشکلات رو بیابه. ما نمی‌توانیم برای حل مشکلات امروز به راه حل‌های دیروز در واقع پناه ببریم. با این سخن میبینیم که جهان در واقع در آستانه یه تحول و دگرگونی بزرگ قرار میگیره. علوم تجربی به وجود میاد، آکادمی های علوم تجربی. قبل از اون کلیسا که در واقع منبع اصلی اندیشش متکی بود بر اسطوره، بر منابع گذشته حاکمیت داشت و مؤسسه تولید دانش در اون زمان کلیسا بود و نه دانشگاه ها. با بحث هایی که افرادی امثال فرانسیس بیکن یا دکارت میکنن ناگهان یه دگرگونی اتفاق میفته و اونم اینه که علوم تجربی نقش غالب رو ایفا میکنن در جامعه و محور تولید دانش از کلیسا منتقل میشه به آکادمی ها و دانشگاه. این دگرگونی در متد میانجامد به دگرگونی در سازماندهی بر روش زندگی و کلیه شؤونات زندگی اجتماعی. به عقیده بسیاری از تحلیلگران عرصه جامعه شناسی دانش، اگر این حرکت کوچک انجام نشده بود ما نمیتوانستیم که به دگرگونی های بزرگی که امروز شاهدش هستیم برسیم.
بله، خیلی سپاسگزار. جناب علوی، همونطور که گفته شد و اشاره شد، در یک جامعه اقتدار زده یا اقتدارگرا، مدرسه یکی از اولین نهاد تولید فرهنگ اقتدارگراست. و برای چطور میشه که این مدرسه رو تبدیل کرد به یک پیش آغازی باشه برای یک جامعه مشارکت خواه و برابری خواه؟
ما چند نهاد داریم در جامعه که اینا بسیار مهم هستن و هر کدومشون کم یا زیاد در تولید جامعه اقتدارگرا نقش دارن در تولید سلول‌های پایشون. از جمله خانواده هست، مذهب هست، نظام آموزشی هست، اقتصاد هست و سیاست. خانواده جز گروه‌های اولین به اصطلاح محسوب میشه. مدرسه جز گروه‌هایی است که بلافاصله بعد از خانواده کودکان رو تحویل میگیره و به اونها کمک میکنه برای اینکه اجتماعی بشن، آموخته بشن و وارد جامعه بشن. در مدارس یا کلن نظام مدرسه در ایران امروز یک نهاد اقتدارگراست و تولید اقتدارگرایی در واقع بعد از خانواده از اونجا شروع میشه. در اینجاست که ما معلم رو نه به عنوان دوست، نه به عنوان کاوچ یا به اصطلاح مربی، بلکه به عنوان رهبر یا به اصطلاح فرمانده یا رهبر امام مقتدر میبینیم. از همونجاست که بچه یاد میگیره که تسلیم بشه و راه و رسم اطاعت کردن رو بیاموزه، چون رابطه افقی است در مدارس دیروز و امروز ایران. در اونجا گروه بندی هایی که در میان کودکان در مدرسه هم به وجود میاد همینجوری است. یک فرد قوی میتواند دیگران رو تحت سیطره اراده خودش بگیره و همونطور نفر دوم و سوم، این یک گروه هرمی وجود ندارد. یعنی هم نظام مدرسه شکل هرمی دارد، بالا پایین پایین تر و رابطه افقی مبتنی بر اقتدار است، هم حتی گروه همبازی هایی که در اونجا بازی میکنن در مدرسه هم به همون شکل چک میگیره. این نظام باید دگرگون بشه، یعنی معلم نقش خودش رو از رهبر یا امام مقتدر تبدیل بکنه به فردی که دوست دانش آموزه و کمک بهش میکنه از دور، چون در اون نظام فعلی معلم همه کار است، اونست که دانش رو منتقل میکند به دانش آموز، در حالی که طبق نظریات جدید معلم کاری بیش از کمک کردن نمیتونه بکنه. وظیفه اصلی به عهده دانش آموز است که خود دانش رو بیابد. اگر این دوتا در واقع الگو رو با هم مقایسه کنیم، یعنی معلم به عنوان رهبر مقتدر و امامی که دانش رو منتقل میکند، یا کوچ یا مربی که کمک میکند به دانش آموز که خود دانش رو بیابد، ما متوجه میشیم تفاوت‌های میان یک مدرسه اقتدارگرا و یک مدرسه مشارکتی. در مدرسه اقتدارگرا معلم همه کار است، رهبر است، رئیس است و خدایی است در مدرسه. در به اصطلاح مدرسه نوع دوم رهبر تنها دوستی است که کمک میکند با تجربه خودش به ما که دوباره تکرار اشتباهات رو نکنیم و نه بیشتر. در مدرسه نوع اول رابطه عمودی است، در رابطه در مدرسه نوع دوم رابطه افقی است. در به اصطلاح نظام مدرسه نوع اول معلم احیانا به تطمیع یا تهدید دست میزنه، حال اون که در مدرسه نوع دوم ما بحث گفتگوست و قانع کردنه. در مدرسه نوع اول بحث خطابه و مونولوگ و رابطه یک طرفه، در حالی که در مدرسه دوم نوع دوم بحث رابطه دو طرفه و دیالوگ و همکاری است. خب وقتی این مدرسه از این حالت هرمی عمودی یک طرفگی خارج بشه و به حالت دوم برسه، ما شاهد خواهیم بود که یکی از ارکان دیگر جامعه هم برای ایجاد و تولید یک جامعه مشارکتی آماده میشه.
بله، خیلی سپاسگزارم. جناب علوی، میخواستم ازتون سوال کنم که در چنین جامعه اقتدار زده یا اقتدارگرا، آیا مذهب هم نقشی در تولید این فرهنگ اقتدار داره؟ یا اولا بعد این اگر داره این نقش چگونه است؟ بعد چجوری میشه نهاد مذهب رو دگرگون کنیم تا خودش تبدیل نشه به مانعی در برابر یک دولتی، در برابر یک جامعه برابری خواه و مشارکتی؟
بله، من پیش از این گفتم که در جامعه‌ای که مبتنی بر اقتدارگرایی است، همه ارکان جامعه نهادها کم یا زیاد در تولید اقتدارگرایی مشارکت میکنن. مذهب هم از این امر مستثنا نیست. مذهب در قالب جوامعی که مبتنی بر اقتدارگرایی هستن باز شکل هرمی داره. یک فرد اون بالا نقش پادشاه رو، حالا هرچند عنوان پادشاه رو نداره، نقش پادشاه رو بازی میکنه، دیگران مقلدین اون هستن، اون رو پیروی میکنن و اجازه تفسیر دین رو ندارن، اجازه ارائه درک خودشون از دین ندارن. حال اون که در بسیاری از ادیان اساساً تفسیر دین به عهده افراد گذاشته شده، تفسیر جهان، تفسیر دین و حتی رابطه معنوی میان به اصطلاح مبدع یا خداوند یا هر اسم دیگه‌ای که از ادیان یا هر اسم دیگه‌ای که ادیان برای خداوند به کار می‌برن با فرد یک رابطه شخصی درونی است و این امری نیست که کسی نظارت بکنه یا دخالت بکنه درش. متأسفانه در جامعه ایران مذهب یک به اصطلاح شکل ظاهری بیرونی و رسمی داره و روز به روز از اون حالت درونی بودن، معنوی بودنش خالی شده. به جای دین اونجا فقه حکومت میکنه. فقه یک به اصطلاح نوعی دین است که بر ظاهر و بر رسمی بودن، بیرونی بودن تأکید میکنه و در چارچوب یک به اصطلاح نظام هرمی هم تولید میشه. میدونیم که در اونجا نظام طبقاتی وجود داره، یعنی آیت الله است، اول آیت الله العظمی، آیت الله و بعد حجج اسلام و سقط الاسلام و همینطور این رده بندی است. این رده بندی هم بر اساس میزان به حساب نفوذی است که این افراد دارند. این نفوذ دقیقا همون چیزی که ما اسمش رو میذاریم اقتدار و به طور مشخص اقتدار فردی. اطلاعات، دانش مذهبی که در چارچوب یک نظام هرمی و با این سلسله مراتب و رابطه عمودی و اغلب به شکل مونولوگ تولید میشه، نمیتواند سازگاری داشته باشد با یک جامعه مشارکتی و برابری خواه. در جامعه مشارکتی و برابری خواه مذهب بیشتر در نزد فرد باید یافت و در درونش و رابطه شخصیش با خداوند. در اونجا فرد زیر فشار رسمی نیست برای اینکه این منسک یا اون شعائر رو انجام بده، بلکه خودش انتخاب میکنه. تولید این اطلاعات مذهبی هم در چنین جامعه این نه به اجبار است و نه در چارچوب هرم است. و اینجا باید تأکید کرد که اگر قرار است جامعه ایران امروز برود به سمتی که در اونجا جایی مشاهده جامعه مشارکتی باشیم، یک جامعه باشیم که به اصطلاح سازگاری داره با برابری میان افراد، لاجرم باید نهاد مذهب هم عوض بشه به سمتی که بپذیرد یک تعدد تفاسیر از یک مذهب یا یک دین خاص رو، دو بپذیرد حضور مذاهب گوناگون یا ادیان گوناگون رو به شکل برابر در جامعه و مذاهبی که وجود هستن نمی بایست در قدرت مشارکت کنن، در نهادهای قدرت، بلکه می باید نسبت به قدرت حالت نیوترال و بی‌طرف رو داشته باشن. اون مذاهب می بایست با حقوق بشر سازگاری داشته باشن و همدیگر رو به رسمیت بشمارن. بنابراین مذهب و نهاد مذهبی می تونه در یک جامعه مشارکتی و برابری طلب وجود داشته باشه و پایدار بمونه که یک برای خودش حق انحصاری بر حاکمیت یا قدرت رو به حساب این حق رو برای خودش قائل نباشه و در این حال مذاهب دیگر در جامعه رو به اصطلاح بپذیرد و علاوه بر اون با حقوق بشر سازگاری داشته باشد. اما این تنها شرط‌های کافی هستند، لازم هستند، کافی نیستند. مذهب باید بپذیرد که علوم تجربی مرجع رفتار و افکار انسان برای حل مشکلات امروز جهان است. مذهب نقش معنادهی در زندگی رو بازی میکنه و عرصش عرصه معین و خاصی است و نباید به شکل گسترده در نظام اجتماعی دخالت بکنه و مایل باشه که مثلا مسائل مربوط به بیمارستان رو مذهب حل کنه، مسائل مربوط به سیاست رو مذهب حل کنه، یا مسائلی که مربوط به اون نیست رو در واقع مذهب حل کنه.
خیلی سپاسگزارم جناب علوی، بیش از این دیگه مزاحم وقتتون نشیم. جناب دکتر، باز هم از این که در کنارتون بودیم بسیار خوشحالیم و امید که در این چند روز باقی مانده بتونیم یه گفتگوی دیگر هم با شما داشته باشیم.
من متشکرم به نوبه خودم از شما برای اینکه تونستم حضور داشته باشم در کنار شما و در این گفتگو به اصطلاح با شما مشارکت بکنیم برای اینکه این مصاحبه انجام بشه. متشکرم از شما.
خیلی سپاسگزارم. تا گفتگوی دیگر، باز که امیدوارم در همین جا در استودیو باشید، شما رو به خدا میسپارم.
متشکرم.
خدا. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر احمد علوی درباره فرهنگ اقتدار و اقتدارگرایی و زبان اقتدار و اقتدارگرایی و برون شد از فرهنگ اقتدارگرایی توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.